صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند مهربان و رحیم و ای قدوس ازلی و ابدی، به درگاه پاک و پرمحبت تو روی می آوریم و تو را که یگانه خداوند خالق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. تو را شکر می کنیم که به ما حیات بخشیدی، سلامتی دادی، آرامش و شادی عطا کردی و کلام مقدست را عنایت فرمودی تا توسط آن به اراده و خواست مقدست پی برده و تو را بشناسیم و طریقی که تو برای ما مهیا کرده ای را بیابیم. خداوندا، استدعا داریم اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می کنیم، ما را یاری بده که هستی خود را فراموش نماییم و آنچه که ما را در خود اسیر ساخته است را کنار بگذاریم تا با تمرکز افکار سخنان تو را بشنویم و بفهمیم و با تسلیم شدن به اراده و کلامت در طریق تو زندگی خود را آغاز کنیم. زیرا کلام تو برای پاهای ما چراغ است و برای راه‌های ما نور است. این تمنا را به نام شایسته یگانه منجی عزیز و یگانه امید بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و عاشقان حق، درود بر شما. خداوند با شما باشه و شما را در محبت و عنایاتش حفظ کند. از اینکه این افتخار به من داده شده تا از کتاب مقدس زندگی و تعلیمات نجات دهنده زنده خود عیسی مسیح را برای شما ابراز بدارم و بخوانم، نام مقدس را می ستایم و امیدوارم که همه ما در این ساعت از فیض بی پایان او بهره‌مند شویم و روح خدا بر ما نازل شود و به ما حکمت و بصیرت روحانی عنایت فرماید تا بتوانیم امور الهی را درک کنیم. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به فصل سوم از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا نموده و درباره آغاز بعثت و کار حضرت یحیای تمیدهنده و همچنین آغاز مأموریت و خدمت عیسی مسیح آیات را مطالعه می کنیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق می پردازیم و از خداوند می خواهیم که این کلمات را امروز غذای روح برای ما بگرداند. فصل سوم از کلام خداوند شامل سه قسمت است: اول، آغاز خدمت یحیای تمیدهنده، دوم، تعمید عیسی مسیح توسط یحیی، و سوم، نسب نامه یا شجر نامه مریم مقدس. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل سوم انجیل لوقا بگشایید تا با هم آیات را مطالعه نماییم. اما اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می توانید آن را از ما تهیه کنید. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون اعلام خواهد شد. از فرصت استفاده می‌کنم و از شما عزیزانی که صادقانه از توسط نامه‌هاتون ما را تشویق می‌کنید می‌خوام صمیمانه تشکر کنم. نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز هستند، گرامی هستند و ما بدانید که هر نامه‌ای که برامون بیاد بدونید براتون دعا می‌کنیم و پاسخ کتبی هم البته خدمتتون تقدیم می‌داریم. این برنامه رو از صدای انجیل می‌شنوید. به 6 آیه اول فصل سوم از انجیل لوقا توجه فرمایید. می‌گوید و در سال 15 از سلطنت تبیاریوس قیصر، در وقتی که پنتیوس پیلاتوس والی یهودیه بود و هیرودیوس تیتراک در جلیل و برادرش فیلیپوس تیتراک در ایتوریه و دیار تراپخوتیس و لیسوتیوس تیتراک آبیله و حنا و قیافا رؤسای کهنه بودند، در این ایام بود که کلام خدا به یحیی ابن زکریا در بیابان نازل شده، به تمامی حوالی اردن آمده، به تعمید توبه به جهت آمرزش گناهان موعظه می کرد. چنان که مکتوب است در صحیفه کلمات اشعیا نبی که آمده است، صدای ندا کنندهی در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و هر وادی انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هر راه ناهمواری صاف خواهد شد و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. دوستان، در این 6 آیه حضرت لوقا ایامی که یحیای تمیدهنده مأموریتش را آغاز می کند با ذکر اسامی فرمانروایان رومی و فرمانروایان محلی اسرائیل آغاز می نماید. در واقع به ما نشون می ده که تاریخ دقیق وقایع انجیل در چه زمانی بوده و این دوستان از نظر تاریخی امری بسیار بسیار مهم. در اینجا 6 فرمانده را یا حاکم را به ما معرفی می کند. اول تیبیاریوس است که جانشین اوگوستوس قیصر می شود و در روم فرمان روایی می کرد. به قول معروف فرمانده کل روم بود، پادشاه و امپراتوری روم بود. عیسی مسیح در زمان اوگوستوس به دنیا آمد، ولی آغاز کار یحیی و عیسی مسیح در زمانی بود که تیبیاریوس در روم فرمان روایی می کرد. به عبارت دیگر یحیای تعمیدهنده مأموریتش را در سال 26 میلادی آغاز می کند. فرمانده دومی که نامش برده شده پنتیوس پیلاتوس است. این شخص اهل روم بود و از طرف دولت مرکزی روم برای حکومت بر استان یهودیه مأمور شده بود و سال 26 تا 36 میلادی والی یهودیه بود. زیرا پادشاهی یهودیه که متعلق به هرودیوس کبیر بود بعد از مرگ هرودیوس کبیر منسوخ میشه و از آن زمان والیان از طرف روم فرستاده میشدن تا بر یهودیه یا اسرائیل حکومت کنن. سوم هرودیوس است. این هرودیوس با هرودیوس کبیر فرق دارد. این هرودیوس آنتیپیاس است که پسر هرودیوس کبیر بود و همان هرودیوسی است که بعدها یحیای تعمیدهنده را به زندان و سرانجام به قتل میرساند و با عیسی مسیح قبل از مصلوب شدنش روبرو میشه. لغت حاکم و تیتراک در واقع یک معنی رو میدن و معنیش حاکم ربع مملکت است. مملکت هرودیوس، آنم هرودیوس کبیر، به 4 قسمت تقسیم شده بود و هرودیوس آنتیپاس حاکم جلیل و نواحی شرقی رود اردن شده بود که البته همشون دست نشانده دولت روم بودند. فیلیپوس پسر دیگر دوم هرودیوس کبیر بود. در تاریخ آمده است که از میان تمام فرزندان هرودیوس کبیر فیلیپوس بهترین و با شخصیت ترین آنان بوده است. او در نواحی اسرائیل و جنوب دمشق حکمرانی میکرد. هرودیوس کبیر همان هرودیوسی است که عیسی مسیح در زمان او تولد شد و امر کرد که کودکان را کمتر از 2 سال در بیت لحم بکشن. حالا در حدود سن 16 سالگی عیسی مسیح بود که او میمیره و حکومتش تقسیم میشه. 2 پسرش 2 قسمت از این حکومت میگیره و 2 فرماندار دیگه که از روم فرستاده شده بودن قسمت دوم حکومت او را در اختیار میگیرن. حالا لوقا پس از اینکه موقعیت و فرماندهان سیاسی منطقه رو برای ما تشریح میکنه، اشاره به وضع رهبری در یهودیت نیز مینماید. به قول معروف وضع روحانی و مذهبی آنجا رو برای ما تشریح میکند. و در آیه 2 میگوید که حنا و قیافا رؤسای کهنه یا رئیس عبادتگاه و رهبر مذهبی یهودیان بودند که در اورشلیم زندگی میکردند. در تاریخ آمده است که حنا از سال 7 الی 14 میلادی ریاست خانه خدا را به عهده داشت، ولی در سال 14 میلادی از طرف والی رومی معزول میشه و فرزندان و منصوبان او یکی پس از دیگری مدت کوتاهی به جانشینی وی در حالی که زنده بود از طرف دولت روم تعیین میشن. از این جهت اگرچه او رسما رئیس کهنه نبود، محاذا در مدت حیاتش عملا و مطابق تعلیم یهود این مقام را به عهده داشت. حالا قرار بود که در هر وقتی فقط یک رئیس کهنه وجود داشته باشد مطابق شریعت خدا. بنابراین او هم در تمام مدت زندگیش مطابق تورات عهده‌دار این خدمت می شد. حالا رئیس کهنه نماینده قوم بنی اسرائیل در نزد خدا به شمار می رفت. وی در مواقعی که مسائل مذهبی مطرح می شد ریاست مجمع شورای قوم را نیز به عهده داشت. حالا هریدیوس و حکام رومی نمی خواستن که یک نفر یهودی این چنین قدرتی در داخل کشور داشته باشند. برای همین بود که غالباً رئیس کهنه را عوض می کردن. هر کسی که این مقام را حائز می گردید رئیس کهنه خوانده می شد، ولو اینکه مدت خیلی کمی هم در این مقام کار کرده باشد. برای همین است که غالباً عبارات رؤسای کهنه در انجیل مقدس ذکر گردیده، یعنی چند رئیس، نه اینکه رئیس کهنه. در مورد قیافا که در اینجا می گوید اونیز رئیس کهنه بوده، مطابق تاریخ او داماد حنا بود و در سال 17 تا 35 میلادی رئیس کهنه بود که از طرف رومی ها به این مقام برگزیده شده بود. به عبارت دیگر اینجا یک قدرت سیاسی بود که در مذهب دخالت میکرد. میفرماید کلام خدا بر یحیی نازل شد. یعنی در این ایام خداوند به یحیی اجازه موعظه و دعوت عام عطا میکنه و روز آغاز خدمت او شروع می شود، و یا بهتر بگویم که خداوند به او پیغام می دهد تا یحیی آن را به سمع مردم برسه. متوجه می شویم که یحیی در دره رود اردن بود و قسمت عمده ای از 30 سال زندگی خود را نیز در همین بیابان به سر آورده بود. او خود را برای سختی و جفایی که در انجام اراده خدا باید با آن روبرو بشه آماده کرده بود. حالا از آیه 3 جالبه که بدونیم که یحیی به دهات‌ها و قصبه‌ها و شهرک‌های مجاور رود اردن غالباً سفر می‌کرد و پیغام خدا را می‌رسونید. اگرچه فقط در این قسمت از کلام خدا درباره سفر یحیی به این نواحی فقط یک آیه وجود داره، ولی در قسمت‌های دیگر انجیل می‌گوید که مردم از تمامی نواحی اردن برای استماع موعظه و تعمید یحیی در مکانی که خود یحیی بود می‌آمدند. بنابراین می توانیم بگیم که در ابتدای مأموریتش یحیی در دره اردن سفر می کرد و بعداً در یک نقطه ثابت می ایستاد و در آنجا در کنار رودخانه اردن به تعلیم و تعمید می پرداخت و مردم نیز از شهرهای دور و نزدیک نزد او می آمدند. حالا رود اردن از دریاچه جلیل سرچشمه می گیره، آب شیرینیه، ولی به بحرالمیت یا دریای مرده می ریزد. نزدیک این رود بود که الیاس نبی در گردبادی مطابق تورات به آسمان ربوده میشه و یحیای نبینی که با قدرت و روح الیاس آمده بود این ناحیه را محل مناسبی برای انجام کار خود میابد. یحیی میتوانست به مقام کاهنی برسد، چرا؟ زیرا پدرش زکریای نبی کاهن بود، ولی روح خدا یحیی را برمیگزیند تا در بیابان مردم را به توبه دعوت کند و نه در قدس الاقداس. مقصود از تعمید توبه همان غسل توبه می باشد. دقت کنید، نمیگه فقط تعمید، بلکه میگوید تعمید توبه. تعمید شستشوی با آب است یا غسل و علامت و سمبل تطهیر می باشد. در قدیم یهودیان آیین غسل را با دقت زیادی اجرا می کردند و هر وقت یک نفر غیر یهودی به آیین یهود در می آمد می بایستی غسل می گرفت و یا تعمید می یافت. و بدین طریق دوستان یحیی هم با تعمید دادن یهودیان به آنها نشان میداد که آنها هم در واقع از امتهای دیگر بهتر نیستند و آنها در نظر خدا گناهکار محسوب میشن و همه باید از گناه شسته و پاک شوند. همه باید از گناه شسته و پاک شوند. وقتی کسی به گناهانش نزد یحیی اعتراف میکرد، یحیی آن شخص را زیر آب فرو میبرد و یا تعمید میداد. بعضی ها میگوین که یحیی بر سر او آب را که علامت توبه بود میریخت. برای همین است که در بعضی از کلیساها میبینیم که فقط آب به روی پیشانی میریزن و بعضی ها شخص را در تمام بدنش رو در آب فرو میبرن. به هر حال موضوع اینه که غسل تعمید بگیرن. در مسیحیت نیز دوستان عزیز تعمید همون مانند تعمید یحیی میباشه و منتها تفاوت مبین ایمان است. یعنی در مسیحیت مبین ایمان ما، اساس ایمان ما، غسل تعمیدی که میگیریم بر اساس ایمان به عیسی مسیح نجات دهنده عزیز میباشد. شاید بتوان معنی تعمید توبه را در این جمله خلاصه کرد که تعمید وی مربوط به بخشایش گناهان بوده و در این صورت تعمید علامت بخشایشی است که قبلا در نتیجه توبه و اقرار در گناهان به دست آمده است. در آیه 4 می‌فرماید چنان که مکتوب است. دوستان این بسیار مهمه، زیرا این امر اشاره به پیشگویی و نبوت‌های می‌کنه که حضرت اشعیای نبی 700 سال قبل از ظهور تولد یحیی اعلام کرده بود و کار یحیای نبی رو پیشگویی نموده بود، به طوری که می‌خوانیم صدای ندا کننده در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و جلال خداوند مکشوف گشته و تمامی بشر آن را با هم خواهند دید. حالا دوستان این پیشگویی یا سخنی بود که حضرت اشعیای نبی 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح در مورد یحیای نبی و خود عیسی مسیح اعلام کرده بود. حالا حضرت لوقا با بیان این جمله که چنان که مکتوب است میخواد نشان بدهد که زمان انجام این پیشگویی رسیده است و یا این پیشگویی الان کامل شده و یحیی مطابق آیه 4 آنچه که خداوند برایش برگزیده بود انجام میده، در بیابان موضع میکنه و این نشان آن است که یهودیان مذهب خشکی رو پیروی میکردن، زیرا بیابان سمبل و یا نشان خشک بودنه و در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که کلام خدا به ما میخواد نشون بده که در آن زمان کارهای مذهبی یهودیان بدون روح بود و بایستی دوستان عزیز بدانم که ممکن است امروز نیز کارهای مذهبی ما مثل آن زمان باشه که بدون روح الهی باشه. مقصود کلمه خداوند از این که میگوید راه خدا را مهیا سازید اینه که شما باید قلبهای خود را آماده پذیرفتن کلام بنمایید، حقیقت بنمایید. یحیی میگفت که مسیح میخواد بیاد، قلبهای خودتون رو برای پذیرفتن ایمان آوردن به مسیح آماده کنید. در اینجا کلمه خداوند اشاره به عیسی مسیح است. همونطوری که قبل از آمدن پادشاهی جاده را تعمیر و مرمت میکنن، به همین نفع در واقع یحیی میخواد مردم را برای پادشاه پادشاهان و نجات دهنده بشر یعنی عیسی مسیح آماده سازد که قلبهاشون رو باز کنن و واقعیت کلام را بپذیرن. در آیه 5 از اصطلاحات برای این آمادگی قلبی استفاده شده است. دره در اینجا اشاره به نواقص می نماید، یعنی بی ایمانی و عدم معرفت و غیره که باید از بین برود. اگر می خواهیم مسیحی باشیم، اگر می خواهیم از مسیح پیروی کنیم، باید هر نوع بی ایمانی و عدم معرفت را از خود دور کنیم. مقصود از کوه اشاره به تکبر و خودخواهی است که باید تخفیف داده شود و از بین برود. می گوید کوها از بین برود، یا تکبر ما وقتی که به حضور مسیح میاییم باعثی مطلقاً خورد بشه، از بین بره. کجیها سمبل فریبه، سمبل هر نوع ریا و ناراستیه و ناهمواریها مقصود همون درشتی و تندخویی و خشم و غضب و اندوهه و هر چیزی که محبت آمیز نباشد. بنابراین پیام یحیی ای عزیزان این بود که ای مردم، از بی ایمانی، از عدم معرفت، از تکبر و خودخواهی، از کجیها در زندگی، از فریب و دروغ، از ریا و ناراستی، از خشم و درشتی، از اندو و هر چیزی که محبت آمیز نباشد دست بکشید، توبه کنید، زیرا نجات دهنده جهان مسیح موعود به زودی میاد و اگر میخواهید که او در زندگی شما باشد، شما بایستی خود را آزاد کنید از این همه بند و قید دنیوی. در آیه 6 آشکار میکنه که برخلاف عقیده بعضی، نجاتی که خدا توسط عیسی مسیح برای انسان آماده میکند مختص قوم یهود نمیباشد، بلکه برای همه مردم عالم است، زیرا میگوید که همه انسانها، تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. جمعیت زیادی از جمله رؤسای مذهبی هر روز نزد یحیی می آمدند و به پیام او گوش می دادند. حالا به پیام یحیی به این افراد توجه فرمایید. از آیه 7 می خوانیم که می گوید: آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون می آمدند گفت: ای افعی زادگان، چه کسی شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟ پس دقت کنید دوستان چه می گوید: ثمرات مناسب توبه بیاورید. ثمرات مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست. زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. و الان نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است. پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده می شود. حالا در این آیات یحیای تمیدهنده همه مردم را دعوت میکنه که توبه کنند. چرا؟ چون میگوید داوری خدا نزدیک است یا صبر خدا به زودی به پایان میرسد و میگوید نباید به ابا اجداد خود برای شفاعت و رهایی تکیه کنید. بیش از 400 سال بود که هیچ پیامبری نیامده بود. برای همین بود که وقتی که یحیی آمد مردم کار و زندگی خود را ترک میکردند و به وادی گرم اردن برای دیدن و شنیدن پیام یحیی میرفتند. یحیی وقتی رؤسای متظاهر دینی رو دید، رو به آنها میکنه، آنها را افعی زادگان میخونه، میگه ای ریاکارها و متظاهران، شما همچون افعیهای پرزر هستید. و همونطوری که بعدن خواهیم دید، عیسی مسیح نیز با همین لحن از ریاکاری و تظاهر صحبت میکنه و رؤسای مذهبی را محکوم میکنه که متظاهر هستند. دوستان عزیز، این گونه گفتار آن هم به رؤسای مذهبی جرأت زیادی لازم داشت، شهامت میخواست و یحیی بدون هیچ ترسی از جانش صریحا حقیقت را بیان میکرد. او اشارهش به غضب آینده میکرد و همان روز موعود که به زودی فرا میرسید به آنها یادآور میشد که روز موعودی هست. از تون آیه میفهمیم که چون این ریاکاران مانند مارهایی که از آتش فراری شده باشند دسته دسته به نزد یحیی میآمدند تا از آن سوال کنند که چگونه میتونن در واقع توبه کنن. در آیه 8 میگوید شما باید ثمرات توبه بیاورید، یعنی اعمال نیکو. توبه باید حقیقتش را در زندگی شخصی عملا آشکار سازد، وگرنه توبه ارزشی ندارد. ببینید دوستان عزیز، اینجا خیلی خیلی مهمه. میگوید شما باید ثمرات توبه بیاورید، یعنی اعمال نیکو بیاورید. شما ممکنه توبه کنید دوستان، ولی در زندگی شخصیتون عملا آشکار نشه این توبه و آن وقت اون توبتون بی ارزشه. اگر واقعا دوستان آنان در طلب تعمید بودن، بایستی زندگی خود را تغییر میدادن. یحیی میگه ثمرات توبه بیاورید. همچنین متوجه میشیم که یهودیان بودن که خیال میکردن چون مثلا از فرزندان ابراهیم هستن بنابراین قطعا نجات خواهند یافت، ولی اینکه اعمال آنها خیلی بد هم باشه. زیرا یهودیان میگفتن خدا همه فرزندان ابراهیم رو به قدری دوست داره، گرامی هستن که امکان نداره یکیشون به جهنم بره. ولی یحیی میگوید ای عزیزان، خودتون رو فریب ندهید. خدایی که آدم را از خاک زمین آفریده، فرزندان ابراهیم را نیز میتواند از همین سنگا بیافریند و تقریبا اینطور هم شد. زیرا بت‌پرستان و گناهکاران را از سایر نقاط عالم خدا به ملکوت خودش پذیرفت و آنان را فرزندان ابراهیم یا فرزندان ایمان نمود. به عبارت دیگر دوستان عزیز، من و شما نیز اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم وارد ملکوت خدا میشیم و جزو فرزندان ابراهیم یا فرزندان ایمان محسوب میشیم. در آیه 9 با بیان یک مثل ساده مبنی بر این که باغبان به درخت بیبار رسیده و تبر بر ریشه آن گذارده، به جای رفته ولی به زودی برمیگردد و درخت را بریده، ریشه را از زمین قطع خواهد کرد. یهودیان وقتی این گفته یحیی را میشنوند فهمیدند، دانستند که او به آنها داره سخن میگوید و اینکه خدا میخواهد آنان را به خاطر بی ثمری و بیباری ایمانشان نابود کنه. ولی مدت بسیار قلیلی دارند، مدت کوتاهی به آنها فرصت داده شده تا دوباره در ایمان زنده شوند و به سوی خدا بازگشت کنند. میگوید که خدا فقط ثمره ایمان نمیخواد، بلکه میگوید میوه نیکو بیاورید. خدا فقط توبه نمیخواد، بلکه ثمره توبه را میخواهد و هر کی از عهده انجام این امر برنیاید در آتش غضب خدا نابود خواهد شد. و دوستان عزیز، این گفتار یحیی پس از چندی جامعه عمل میپوشد، زیرا بعضی توبه کرده نجات یافتند ولی اکثریت اشخاص هم از آوردن میوه نیکو یا ثمرات توبه عاجز ماندند. هرچند تعمید گرفته بودند ولی ثمره نیاوردند. 40 سال بعد اورشلیم خراب میشه و تمامی سکنه آن شهر هلاک میگردن. از آیه 10 میبینیم که یهودیان برای رهایی از هلاکت و غضب خدا کسب تکلیف میکنن و میگوین چه کنیم تا از غضب خدا برهیم. به آیات 10-14 توجه فرمایید. میگوید پس مردم از او سوال نموده گفتن چه کنیم؟ او در جواب گفت هر که دو جامه دارد به آن که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد نیز چنین کند. و باجگیران نیز برای تعمید آمده بدو گفتن ای استاد ما چه کنیم؟ بدیشان گفت زیادتر از آنچه مقرر است نگیرید. و سربازان نیز از او پرسیدن که ما چه کنیم؟ گفت بر هیچ کس ظلم نکنید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید. دوستان یحیی با سادگی بسیار زندگی می کرد و دیگران را نیز به زندگانی ساده دعوت می نمود. وی محبت به دیگران را نه با کلمات بلکه با اعمال شفقت آمیز تعلیم می داد. از این نقطه نظر تعلیمات او بسیار شبیه تعلیمات عیسی مسیح است. به هر حال او پیشرو عیسی مسیح بود. باجگیران مردمانی بودند که برای دولت روم کار میکردن و از یهودیان مالیات میگرفتن و این از نظر یهودیان شغل بسیار پست محسوب میشد. اما از همین اشخاص زودتر از رؤسای مذهبی متوجه میشیم که توبه میکنن و ایمان میآورن. یحیی به آنها میگوید که از مال خوری، از ظلم و ستم، از تهمت پرهیز کنید و با هر کسی بر وقف عدالت رفتار نمایید. این کار بهترین دلیل صحت توبه آنان بود، زیرا ثمره توبه بود. و دوستان عزیز، امروز نیز پیام یحیی برای ماست. پیام یحیی هم برای شماست که توبه کنید و ثمرات نیکوی توبه را آشکار کنید، زیرا وقت کم است. مسیح به زودی دوباره برمی‌گردد، اما این بار نه برای اینکه ما را نجات بدهد، بلکه برای داوری. خدا داوری را به دست او سپرده است. اگر توبه نکرده باشیم، اگر ایمان نیاورده باشیم و اگر ثمرات توبه در ما نباشد، مانند آن درختی هستیم که تیشه به ریشه ما زده می شود و در آتش سوخته خواهیم شد. باغبان کل به زودی خواهد آمد. دوست من، آیا شما ثمرات میوه نیکو در خود دارید؟ فراموش نکنید آن کسی که خدا را دوست دارد به دیگران نیز خدمت می کند. مردم را دوست دارد و ثمرات شایسته خداوندی در زندگی خود آشکار می کند. نه با حرف و نه حتی با توبه کردن ما مقبول پسند خدا قرار می گیریم، بلکه با توبه و ثمره توبه آوردن. زیرا ایمان بدون عمل مرده است، یا ایمان بدون ثمر مرده است یا محسوب نمی شود. خدا کند که ایمان ما ایمان واقعی باشد. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمی‌گردد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.